مجله امشب به روال مجلات امروز رادیو فردا باز هم به تمامی اختصاص خواهد داشت به گفتگوها و دیدگاه‌ها و مطالبی که از سوی صاحب نظران و اهل موسیقی و هنر در سوگ و یاد استاد محمد رضا شجریان با ما در میون گذاشته شده. گزارش‌هایی هم خواهید شنید از روزنامه‌نگاران افغانستان و تاجیکستان که از واکنش‌های مردم و هنرمندان و سیاستمداران این دو کشور فارسی زبان همسایه به چشم فرو بستن استاد شجریان با ما گفتند. خبرهای مرتبط با کرونا در کشور و جهان و همینطور آخرین خبرهای ورزشی و البته مجله کارنامه که ویژه خبرها و تحلیل‌های حوزه کارگری ایران است رو در ادامه این مجله نیمه شب میشنوید. امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. درباره وجوه مختلف هنر استاد شجریان در برنامه‌های مختلف رادیو فردا همکارانم به تفصیل همراه با کارشناسان با شما سخن گفتند. ساعتی پیش با یک کارشناس دیگر صحبت کردم، من مانی جعفرزاده، فعال در حوزه موسیقی، آهنگسازی، نویسندگی و نقد، که از تهران مهمان برنامه ما بود. ابتدا از او پرسیدم که مردان و زنان بسیاری در دوران معاصر ایران به هنر و فرهنگ و ادبیات داستانی و شعر و سینما و موسیقی کشور خدمات شایانی کردند، اما چرا از این بین محمد رضا شجریان که به چنین موقعیتی که موقعیت یک شمایل دست نیافتنی است در میان مردم مبدل شده؟ مانی جعفرزاده از تهران.
نگاه شما نگاه کاملا درستی است و من هم با شما همراه هستم که تردیدی نداریم در این که استاد زنده یاد محمد رضا شجریان تبدیل به شمایل بیبدیلی از فرهنگ ایرانی دست کم در نیم قرن گذشته شده. من پیشتر در مقاله خیلی مفصل چندین سال پیش توضیح داده بودم که احتمالاً اولین دلیل و مشخص‌ترین علت چنین ماجرایی رو باید در جوانب مختلف شخصیتی او دید و البته در تخصص او، یعنی آواز. آواز به هر حال نسبت به دیگر هنرها طیف وسیع‌تری از مخاطبان رو شامل میشه و احتمال این که مخاطبانی با یک خواننده همزاد پنداری داشته باشند به لحاظ ساختار زیبایی شناسی هنری موضوعی است محتمل تر تا مثلا با یک کارگردان سینما. این البته میتونه در همین آغاز راه استدلال ما رو کمی دچار تردید بکنه، از این نظر که خب بلافاصله بعدش میشه پرسید که خب پس چرا در دیگر خوانندگان این سرزمین چون این همزاد پنداری وسیع اتفاق نیفتاده است، اگر که فرض فقط بر همزاد پنداری به واسطه خوانندگی، محبوبیت خوانندگی باشه. اینجاست که در واقع شمایل شجریان چهره میکنه و معنا میشه. او علاوه بر اشرافی بیبدیل و تقریبا انکارناپذیر بر آنچه که ما به عنوان موسیقی اصیل ایرانی میدونیم، تکنیکش و همینطور ژنتیک هنجرش یک ویژگی منحصر به فرد دیگر هم دارد. یعنی هم آنچه که الان داریم ازش حرف میزنیم در همین سه ویژگی که من برشمردم، یعنی ژنتیک هنجره، تکنیک و دانش ردیفی، خب شما با کسی روبرو هستید که از این نظر منحصر به فرده. اما وجه دیگری در محمد رضا شجریان وجود داره و اون وجه این است که اون نگاهی بسیار بسیار عمیق و پویا داره به محیط پیرامونش. در واقع باید این طور مطلب رو ادا کرد. در تاریخ موسیقی ما تعداد موسیقیدان‌هایی که کار روشنفکری، به تعبیری که امروزه ما به شکل عرفی بهش میگیم کار روشنفکری، انجام داده باشند زیاد نیست. موسیقی همیشه در حوزه صناعت و مهارت پیش رفته. به شکل معمول ما موسیقیدان‌ها فکر میکنیم که چون ساز میزنیم، یا خوانندگانمون فکر میکنن که چون خوانندگی میکنند کارشون و وظیفه‌شون تمام شده. بیشتر نگاهمون به حرفمون نگاهی مهارتی است، مثل ورزشکارها میشیم. وقتی اون مهارت به یک نقطه‌ای میرسه به تصورمون بسنده است. این است که تعداد کسانی که کار فکری عمیق، کار سیاسی عمیق، درک و دریافت عمیق جامعوی داشته باشند از محیط پیرامونشون در جامعه موسیقی کمتر بوده به باور من. امیدوارم که باورم اشتباه نباشه، امیدوارم که تحلیلم درست باشه. از این نظر محمد رضا شجریان غیر از تمام صفات موسیقی دانی که برای او داریم در واقع برمی‌شماریم، یک هوش و یک نگاه روشنفکرانه و یک نگاه بسیار عمیق به محیط پیرامونش داره. او موفق شده که درک بکنه در جامعهش چی می‌گذره و تکنیکش رو و هنجرش رو و آنچه که ترکیب دانش اوست تبدیل کرده به توانایی او. در نتیجه ما با کسی روبرو هستیم که در نیم قرن گذشته به شکلی سرپیچی ناپذیر و انکار ناپذیر تبدیل شده به آدمی دانا و توانا توامان، و به همین دلیل تونسته که در واقع اقبال توامان عام و خاص رو کسب بکنه. در بلند مدت این دانایی و توانایی و این اقبال عام و خاص به شکل توامان یک اتوریتی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی برای او به وجود آورد که تقریبا دیگه ما در هیچ هنرمند دیگری در حتی سایر رشته ها نه فقط در موسیقیمون دیگه نمیبینیم، و او رو تبدیل کرد به احتمالاً به مهمترین شمایل فرهنگی ما ایرانی ها در 50 سال گذشته.
یک نکته که شما بهش اشاره کردید بحث این هست که محمد رضا شجریان یک وجه روشنفکری هم برای او تعریف کردید، اما به نظر میاد با تعریف کلاسیک روشنفکری حتی در چارچوب روشنفکری یعنی سنت روشنفکری ایرانی شجریان واقعا در زمره روشنفکران دستبندی نمیشد. خودش هم احتمالا این ادعا رو هیچ وقت نداشته، اگرچه پیرو و یا حامی دیدگاه های نو بود، هم در فرم موسیقی، هم در شکل موسیقی، هم در راه دادن به جوانها ایده ها. آدم بسته ای نبود مثل خیلی از اساتید سنتی خودش، و همین هم رابطه او رو با جوانها تسهیل میکرد. از طرفی هیچ وقت عنصر سیاسی هم نبود، یعنی اون بحثی در مورد شجریان هست که یک هنرمند مردمی هست، شما هم بهش اشاره کردید، سیاسی هم نبود، بیشتر اجتماعی بود، بیشتر یعنی در واقع فضای مردم رو خوب تشخیص میداد که کجا هستن، اما اینها رو به زیبایی تلفیق میکنه و در موسیقیش این رو به مردم ارائه میکنه. از این بابت هم به نظر میاد واقعا یک پدیده بیبدیلی است که شما نه یک روشنفکر خالص باشی، نه یک مثلا موضع‌گیری سیاسی مشخص حزبی یا نظری داشته باشی، اما اینجوری مردم شما رو قبول داشته باشن به عنوان صدای خودشون.
دو نکته وجود داره. در کلام شما گفتید که در واقع به تعبیر کلاسیک روشنفکری او روشنفکر نبود. من اشرافی ندارم برای اینکه در واقع تعریف کلاسیک روشنفکری آنطور که شما میفرمایید چیست.
منظور این است که تألیف مثلا ایشون هیچ تألیفی در حوزه‌های این حوزه نداشت، یا در حوزه‌های نظری هیچ ادعایی به هر حال ایشون نداشت، یا مثلا مقدس به قلم نداشت، یا ادعای مثلا تئوریزه کردن نظریات خودش رو و نظریات اجتماعیش رو نداشت. از این بابت بیشتر به صورت عام عرض کرد.
درسته، بله. من در واقع در نگاهم این است که آنچه که از اون من به روشنفکری یاد میکنم به تعبیر لغوی کلمه و به تعبیر عرفی کلمه است، یعنی انسان پویایی که نسبت به جامعهش، هنرمند پویای مؤلفی که نسبت به جامعهش واکنش داره و نگاه داره. اتفاقا با شما همراه هم در این صحبتی که او بیش از اون که سیاسی باشه اجتماعی بوده است، و البته از یاد نمیتونیم ببریم که اصلا شما در ایران، این ایرانی که من توش نشستم الان و دارم با شما صحبت میکنم، نمیتونید اجتماعی باشید و سیاسی نباشید. اجتماع ما به شدت با سیاست گره خورده. در نتیجه اگر توصیف این است که او فعالیت حزبی سیاسی نکرد، با شما همراه هم و قبول دارم این رو، اما اگر صحبت در سر این است که آیا اون نگاه و کنش سیاسی داشت یا نداشت، هممون میدونیم که داشت. او در اون کنش اجتماعیش در نقطه ایستاد که تأویل و تفسیر سیاسی مشخصی از اون میشد کرد، و امروز هم به باور من یک بخش خیلی زیادی از عزتی که او در بین مردم داره و محبوبیت او اتفاقا نوعی محبوبیت سیاسی است، یعنی اون کنار مردم قرار گرفتن در لحظه‌ای که مردم در رنجن، یا در لحظه‌ای که مردم به بیان سیاسی نیاز دارند. به باور من این اتفاق افتاد و او تبدیل شد به سخنگوی مردم بودن. این رو میتونیم اجتماعی تلقی بکنیم و میتونیم به فراخور جامعه ایرانی اون رو در واقع سیاسی هم تلقی بکنیم. از این لحاظ به باور من او روشنفکر بود، سیاسی بود، اجتماعی بود، در این حال که هنرمندی بسیار بسیار توانا بود، و این توانایی با فاصله نسبت به دیگر هنرمندان قرار می گرفت.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با مانی جعفرزاده، فعال در حوزه موسیقی و آهنگسازی و نویسندگی و نقد، که از تهران مهمان برنامه ما بود. اما در ادامه دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو هم فرصتی است که بشنویم.
من می‌خواستم تسلیت بگم در گذشت آقای شجریان رو و از طرف دیگه هم از شنیدن خبر آزادی خانم نرگس محمدی واقعا خوشحال شدم امروز و امیدوارم که همین اتفاق برای خانم نسرین سوده هم بیفته و برای همه زندانیایی که به خاطر انجام ندادن بسیاری از جنایت هایی که این حکومت متهم هست خودش به اونها، همه این افراد بیگناه آزاد بشن به امید اون روز.
به قول شاملوی عزیز، روزگار غریب، چشمانم گریان در سوگ از دست دادن استاد عزیز شجریان نازنین و لبهایم خندان به شکرانه آزادی نرگس محمدی. عجب روزگار غریب، ایران چه سرنوشتی پیدا کرد و چه روزگاری ما میگذرانیم. اشک ها و لبخند ها در ایران پایانی ندارد.
تا اومدم کمی خوشحال بشم از شنیدن آزاد شدن خانم نرگس محمدی. خبر فوت آقای شجریان، اسطوره و استاد شجریان، از طریق رادیو به گوشم رسید. تسلیت میگم مردمی که واقعا عزیزی رو از دست دادن، تسلیت به جامعه هنری و به همه مثل خودم خار و خاشاک ها و دور از وطن ها.
من واقعا ازتون متشکرم که در حد توانتون برای استاد بزرگ موسیقی ایران جناب آقای شجریان که همیشه زنده هستن شما کم نذاشتین. ازتون متشکریم، خیلی متشکریم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا با من مرشد قاسمفر همراهید. من هم از شما دعوت میکنم که حتما دیدگاهاتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. دیدگاه شما بسیار به بالا بردن کیفیت برنامه های ما کمک میکنه. همچنان در ادامه ویژه برنامه مرتبط با درگذشت استاد محمد رضا شجریان که در سایر مجلات رادیو فردا هم از دیروز تا امروز پی گرفتیم ادامه بدیم. موقعیت استاد شجریان رو در کشورهای همسایه ایران، مثلا در کشوری مثل افغانستان و تاجیکستان، دو کشور فارسی زبان و در عین حال با فرهنگ مشترک و تاریخ مشترک با ایران. در همین باره سلیم جان ایوبوف، رئیس بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، توضیح میده که محمد رضا شجریان در تاجیکستان چگونه یک چهره مشهور و شناخته شده بود و واکنشان نسبت به درگذشت او در تاجیکستان چگونه بوده.
قبل از همه میخوام به همه دوستداران استاد محمد رضا شجریان و همه هواخواهان او از نام خودم و همکاران بخش تاجیکی و هم هزاران نفر مخلصان ایشان در تاجیکستان تسلیت عرض کنم. واقعا مردم زیادی در تاجیکستان این خبر را با اندوه گران پذیرفتند، شنیدند. ده ها نفر از شعرای تاجیکستان مرثیه ها نوشتن، سوگواری نوشتن در حق استاد شجریان و هنوزم در شبکه های اجتماعی عکس های او و سوگواری های زیاد مردم از تاجیکستان در حال چرخش است، با وجود اینکه تاجیکستان در آستانه انتخابات پرزیدنتی، انتخابات رئیس جمهوری قرار دارد. این خبر همه خبرهای دیگر را در سایه قرار داد. اما از سال 1989 اولین بار جناب آقای محمد رضا شجریان در تاجیکستان مهمان شدند. این یک دوره بسیار پرشکوه احیای فرهنگی و ملی تاجیکان بود. دوره بود که زبان تاجیکی فارسی مقام دولتی کسب کرد و ایشان مهمان انجمن 1100 سالگرد آوازخوان معروف باربد مروزی بودند و ملاقات زیاد دیدار و گفت و شنیدای زیاد با هنرمندان تاجیکستان داشتند و اما مردم عام مردم به صورت عموم هنوز در آن دوره از موسیقی آقای شجریان اطلاعات زیاد آگاهی زیاد نداشتند و خود این تعبیر موسیقی سنتی ایران یک تعبیر نو بود برای اونا و بیشتر جوان ها جمع آمده بودند در تالار باربد برای این کنسرت که انتظارات اونایی که به کنسرت آمده بودند اونا گمان داشتند که محمد رضا شجریان خواننده مثل موین و ستار و داریوش و گوگوش و ایبی و اینها بودند. انتظاراتشون این بود و وقت کنسرت شروع شد حتی در تالار یک حالت عجیبی پیش آمد که مثل اینکه مردم زیاد نمی فهمد که چی هست. در صحنه بنشستند و جناب خلج بودند همراهشان و دو نوازنده دیگر که اینا همه چهار نفری در صحنه که نشستند. این اولین چیزی بود که همه را به حیرت آورد به خاطر اینکه عادت چنین عادت در کنسرت های تاجیکستان نبود و اونایی که این کنسرت سازمان داده بودند از جمله یکی از اونها دوست ما محی‌الدین عالم‌پور از خبرنگاران فقید تاجیکستان وقتی این حالت اولی را دیدن یک نفر حراس پیدا شد که چی میشد، حالا احتمال این جوان ها اعتراض کنند غوغا کنند بیرون شن از تالار که کجا آوردید ما را، ما کو ستار کو ای بی کو نمیدونم چی. اما وقتی کنسرت شروع شد در تالار اگر یک پشه پرمیز صدای او شنیده می شد و این کنسرت زمان بندی شده بود برای یک شام و اما با اینقدر مردم وقتی که این آواز پخش شد و این صدای موسیقی از رادیو تاجیکستان پخش شد مردم زیادی آمدن و با طلب آنها هفت شام آقای شجریان بدون تنفس کنسرت دادند و مردم اون وقت شناختند هم آقای شجریان را و هم موسیقی سنتی ایران را. با آمدن آقای شجریان در سال 1989 ایشان همراه خود یک سلسله ضبط ها را آورده بودند و این ضبط ها را به رادیو تاجیکستان تقدیم کردند. همسر منم در آنجا مدیر بخش موسیقی بود و یک سلسله برنامه های شناسایی در رادیو تاجیکستان پخش شد که اولیش به آقای شجریان اختصاص میگیری و بعدش به شهرام ناظری و همینطور ادامه داشت تا اون ضبط ها یک بار با پایان رسید و در این بند ضبط های دیگر آمد و مردم هم دانست که موسیقی سنتی ایران یعنی چیست.
بله، روایت محبوبیت محمد رضا شجریان و چگونی آشنایی مردم تاجیکستان در این کشور با او بود به با لهجه دلنشین سلیم جان ایوبوف، رئیس بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد که با گویش تاجیکی میشنیدید. اما به افغانستان بریم، اونجا هم محمد رضا شجریان بسیار محبوبه و جاکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد درباره واکنش ها در افغانستان میگه به خبر درگذشت محمد رضا شجریان.
درگذشت آقای شجریان همان گونه که علاقمندانش را در ایران سوگوار ساختند، در افغانستان هم از آوازخوانه ها و اهل فرهنگ گرفته تا سیاست مدارا در این مورد ابراز تأسف کردند و در گذشت آقای شجریان را ضایعه بزرگ خواندند. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در واکنش گفته که شجریان بزرگ مرد موسیقی بود. او افزوده که یاد خاطرات شجریان با دوستداران موسیقی سنتی ایران جاودان خواهد بود. فرهاد دریا از آوازخوانه های پر آوازه افغانستان شجریان را یکی از بزرگترین استادان موسیقی فارسی در 100 سال اخیر توصیف کرده. آقای دریا گفته که مرحوم شجریان دلهای میلیون ها انسان را به مهمانی، عشق و مهر و وحدت برد. به همین ترتیب سهرا کریمی رئیس افغان فیلم افغانستان گفته که شجریان با صدای دلنشینش آوازخوان بدیل موسیقی سنتی ایران بود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اعلامیه نوشته که مرگ استاد شجریان میلیون ها انسان را در سراسر جهان به ویژه در کشورهای منطقه و فارسی زبان به ماتم نشاند و تکان داد. با گفته آقای عبدالله شجریان میراث مشترک فرهنگی کشورهای منطقه، معرف اشعار شاعرای بزرگ زبان فارسی از جمله مولوی، حافظ، سعدی و فردوسی است. آقای عبدالله افزوده که شادروان شجریان اثرهای گرانبهایی را به یادگار گذاشته که نامش را ثبت تاریخ و جاودانه می سازه.
بله، در افغانستان و واکنش ها نسبت به درگذشت محمد رضا شجریان رو به روایت جایکفر احمدی شنیدید، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
بسیار خوب، دقایق بعدی مجله نیمه شب رادیو فردا رو اختصاص دادیم به خبرهای مرتبط با کرونا و بعد از اون خبرهای ورزشی در انتظار شما خواهد بود و البته مجله کارنامه که ویژه خبرهای کارگری است، حوزه کارگری است. اما در این لحظه با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشیم از طریق خط تلفن که ما رو در جریان خبرهای مرتبط با کرونا قرار بده، جایی که میدونیم در ایران مقامات بهداشتی در خبرهام شنیدید که اقدامات تازه‌ای در این زمینه کردن و در نقاط دیگر جهان هم همچنان خبرها بسیار داغ هست در هلوش شیوع گسترده کرونا. نوشین، اول از ایران شروع بکنیم.
بله مرداد، روز جمعه سه تا تحول مهم رخ داد. اول اینکه معاون وزیر بهداشت ایرج حریصی اعلام کرد که به دلیل تعداد زیاد بیماران مبتلا به کرونا و مراجعهشون به مراکز درمانی، از این بعد پذیرش بیماران غیر اورژانسی، حالا چه برای عملای جراحی و چه برای درمانهای معمولی در بیمارستان ها، ممنوع خواهد بود. ایرج حریصی گفته که 10% از مبتلایان کرونا مراجعه کننده به بیمارستان ها و نیمی از مبتلایانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری میشن جونشون رو از دست میدن. معاون وزیر بهداشت ضمناً اشاره ای هم کرده به تراکم بالای مراجعه به بیمارستان ها و گفته که به رؤسای دانشگاه علوم پزشکی اجازه داده شده از ظرفیت بیمارستان های خصوصی و عمومی غیر دولتی هم برای بستری کردن بیماران کرونایی استفاده بشه. اما تحول دوم این بود که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده که همه مراکز درمانی و بیمارستان های نیروی مسلح کشور هم در اختیار ستاد کرونا قرار بگیره و این خبر خب بعد از اون اعلام شد مهداد که در روزهای اخیر مقام های وزارت بهداشت ایران از پر شدن ظرفیت بیمارستان ها و تراکم جمعیت بیماران و همینطور انتظار طولانی مدت اونها برای خالی شدن تخت خبر دادند. خب همه اینا نشون میده که تعداد مبتلایان همینطور رو به افزایش هستش و خب در همین رابطه هم یه جلسه مشترک بین مقامات ارشد سپاه و ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران تشکیل شده بود. اما تحول سوم مربوط به تمدید محدودیت‌های کرونایی در تهران هست. می‌دونیم که تا روز جمعه، یعنی همین نیم ساعت قبل به وقت ایران، یه سری محدودیت‌های کرونایی در تهران برقرار شد، اما قرار هستش که این محدودیت‌ها به قوت خودشون تا روز چهارشنبه دست کم 23 مهر ماه باقی بمونه. استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی هم از مردم تهران خواسته که از درب منزلشون به بعد اقدام به استفاده از ماسک بکنن، یعنی محضی که از درب منزل بیرون میان از ماسک استفاده کنند. حالا البته باید دید که حالا چهارشنبه این هفته آیا محدودیت‌ها به قوت خودشون باقی میمونن بعدش هم، یا اینکه ادامه پیدا میکنن. میدونیم که وضعیت ایران خوب نیست. 26 استان کشور الان در وضعیت قرمز قرار دارن و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران وضعیت استان تهران رو بحرانی اعلام کرده. در هفته‌های گذشته به خصوص بعد از عزاداری‌های محرم تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران به شدت افزایش داشته، چون که در 4 روز گذشته فقط در 4 روز قبل از جمعه البته تعداد مبتلایان روزانه رسمی از 4000 نفر بیشتر شده. مرداد،
بسیار خوب، یک فرصتی هم باقی است که نگاهی بکنی به وضعیت کرونا در جهان، یک مرور خیلی کلی لطفا.
مرداد، البته همینطوره، تا به حال بیش از 36 میلیون نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند، بیش از 1 میلیون نفر هم جانشون رو از دست دادن. این تا به اینجای کار هستش. اما از لحاظ تعداد مبتلایان در جهان، 5 تا کشوری که از جایگاه اول تا پنجم قرار میگیرن اینا هستن: آمریکا، هند، برزیل، روسیه و کولومبیا. این رو هم اضافه کنم که وضعیت تعداد مبتلایان در اروپا رو به افزایش هستش و به همین دلیل هست، به همین دلیل هم مقام های سازمان جهانی بهداشت ابراز نگرانی کردن و از مقام های دولتی کشورهای اروپایی خواستن که برای جلوگیری از واگیری ویروس کرونا اقدامات مؤثر انجام بدند. روز پنجشنبه در طی 24 ساعت رکورد ثبت کرد کل قاره اروپا در تعداد مبتلایان جدید که اون هم حدود 339 هزار نفر اعلام شده.
خیلی سپاسگزارم نوشین سید حسینی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بسیار خوب، فرصتی داریم تا با همکارم فریبرز غریب همراه بشیم، مروری کنیم بر خبرهای ورزشی به مدت چند دقیقه.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه به طور رسمی شکایت باشگاه النصر عربستان از باشگاه پرسپولیس ایران را رد کرد. کمیته انضباطی و اخلاقی IFC با توجه به ماده 59 آیین‌نامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا استفاده پرسپولیس از بازیکنان جدیدش را در مسابقات لیگ قهرمانان بلامانع تشخیص داده است. بدین ترتیب تیم پرسپولیس به طور رسمی فینالیست لیگ قهرمانان از منطقه غرب آسیا شد و دیدار فینال را روز 29 آذر ماه با تیمی از شرق آسیا برگزار خواهد کرد. باشگاه النصر عربستان بعد از رأی روز جمعه IFC قصد دارد در این مورد به دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس شکایت کند. تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه بعد از مراسم معارفه محمود فکری به عنوان سرمربی جدید، اولین تمرین خود را با کادر فنی جدید انجام داد. برخی پیشکسوتان باشگاه استقلال نظرات متفاوتی در مورد حضور محمود فکری روی نیمکت آبی ها دارند. بهتاش فریبا یکی از پیشکسوتان این باشگاه در مورد حضور محمود فکری روی نیمکت استقلال گفته:
من فکر میکنم که دیگه الان وقتش رسیده دست از سر این تیمه دیگه بردارن، دیگه بذارن الان یه آرامشی داره پیدا میشه، این آرامشه باعث بشه که تیم ما سر جایگاه خودش بره. من فکر میکنم محمود زمانی که بازی میکرد و ما باش کار میکردیم بسیار بچه منضبط، مرتب و منظمی بود. جاهایی هم که به عنوان سرمربی کار کرده این نظم رو همیشه داشته.
اما حواشی جدایی محمود فکری از تیم نساجی مازندران و پیوستن او به استقلال پای مجلسی ها را هم به این ماجرا باز کرده. کیوان مرادیان نماینده قائمشهر در مجلس روز گذشته با ارسال نامه‌ای به مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان از او در مورد نحوه پیوستن سرمربی فصل پیش تیم نساجی به استقلال انتقاد کرده. تیم استقلال تهران مثل پرسپولیس زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان در شرق این قاره که به دلیل وضعیت کرونایی تعطیل شده بود، مثل مسابقات غرب آسیا در کشور قطر پیگیری می شود. دبیر کل IFC روز جمعه به طور رسمی با اعلام این خبر اضافه کرده این بازی‌ها از 28 آبان تا 23 آذر به طور متمرکز در چند ورزشگاه شهر دوحه انجام خواهد شد. و تیم ملی فوتسال ایران روز جمعه در دومین مسابقه تدارکاتی خود در ازبکستان 3-2 تیم ملی میزبان را شکست داد. سالونی بازان ملی پوش ایران در اولین بازی دستگرمی خود در خاک ازبکستان 2-1 تیم ملی میزبان را شکست داده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا که البته با برنامه کارنامه ادامه خواهد یافت به مدت 25 دقیقه که همکاران روزبه بلحریون رو تهیه و اجرا خواهد کرد. مجله نیمه شب امشب ما هم یا بامداد روز شنبه ما هم مثل سایر مجلات امروز و دیروز اختصاص داشت به طور ویژه به درگذشت استاد شجریان همراه با کارشناسان مختلف. سپاسگزارم که با من مرشاد قاسمفر در این مجله نیمه شب همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به طرح دولت حسن روحانی برای برقراری دستمزد منطقه‌ای در ایران اختصاص دارد. پس از آن نوبت بخش نخست اخبار است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کارگران قسمت کوره‌های بخار شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه اعتصاب کردند. دلیل اعتصاب اخراج امید آزادی نماینده کارگران بوده است. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، مدیر کارخانه در نامه اعلام کرد که نیازی به کار آقای آزادی نیست. این سندیکا با اعلام اینکه این عمل غیر قانونی و غیر اصولی از نظر روابط کار است، افزود این موضوع باید از طرف رئیس کوره‌های بخار به مدیر کارخانه ابلاغ شود تا درباره آن تصمیم گیری به عمل آید. بر اساس این گزارش مسئول کارخانه گفته که در این مورد نامه‌ای از سرپرست کوره‌های بخار دریافت کرده است، اما این سرپرست روز پنجشنبه در جمع کارگران معترض این موضوع را تکذیب کرد. اخراج امید آزادی در شرایطی انجام شد که شماری از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه مانند اسماعیل بخشی و محمد خنیفر پیشتر اخراج شده و وضعیت شغلیشان مشخص نیست و هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار بازگشت به کار آنان هستند. در این حال اخراج آقای آزادی چند روز پس از اعلام خبر خلع‌ید امید اسدبیگی مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه تا پایان آبان ماه انجام شد. لغو مالکیت خصوصی این شرکت خواست اصلی کارگران بوده است. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان اخراجی کارگران نیشکر هفت‌تپه چند روز پیش در توییتی نوشت آینده مدیریت این شرکت نباید چیزی غیر از این دو حالت باشد، یا اینکه سهام آن 100% به کارکنان واگذار شود و یا اینکه به بخش دولتی بازگردد اما با نظارت کامل کارگران از طریق شورای مستقل کارگری اداره شود. آقای بخشی پیش از این در جریان اعتصاب آبان ماه 97 کارگران نیشکر هفت‌تپه به همین موضوع نیز اشاره کرده بود.
دیگر بخش خصوصی، ببین اینا آلترناتیو ها، آقای دولت، آقای استاندار، آقای هر کسی میخواد، اینا آلترناتیوه. بخش خصوصی مالکیت در اینجا جایگاهی ندارد. دو راه حل ما داریم که در نهایت خودتون تصمیم بگیرید. یکیش این است که هفت‌تپه کامل دست کارگرا بیفته. کمیته تشکیل میدیم، شورایی هفت‌تپه رو اداره میکنیم، هرچی هم درآمد و فلان، هیچ هم نگران نباشید، هممون تخصصا رو داریم. تا حالا کی هفت‌تپه رو اداره کرده؟ اعتماد به نفس داشته باشید، به خودتون ایمان داشته باشید، میتوانیم هفت‌تپه رو خودمون اداره کنیم. این آرزوی منه که یه روزی برسیم به جایی که هفت‌تپه رو خودگردان اداره کنیم. این یکیشه که نظر شخصی منه. نظر دیگه که مثلا فرض کنیم اجازه نمیدن ما خودگردان ادارش کنیم، یا مثلا شرایط با وجود نمیاد که ما، ولی شورایمون رو حفظ میکنیم. راه بعدی اولا بخش خصوصی که دیگه حرفشون نزنه، یعنی یه نفر دیگه بیاد باز استثمار بشیم، باز بردهداری، باز ما جون بکنیم، تهش اون بزنه بجی بره. نه، اگر دولت میخواد بیاد شرکت رو بگیره دیگه نه مثل گذشته، صفر تا صد امور زیر نظر شوراهای کارگری و نظر جمعی باید دولت کار کنه.
گروهی از کارگران پیمانکاری فضای سبز شهرداری امیدیه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اعتصاب و در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. برخی از این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفتند 3 ماه دستمزد و عیدی سال گذشته کارگران ما به تفاوت دستمزد فروردین سال جاری، 2 ماه دستمزد سال 97 و ما به حول تفاوت طرح طبقه بندی سال قبل به آنها پرداخت نشده است. آنها گفتند که پس از اعتصاب و تجمعشان مسئولان وعده پرداخت حدود 2 میلیون تومان از مطالباتشان را به صورت علل حساب دادند. ایلنا اشاره نکرد که مطالبات مزدی کارگران چه زمانی به آنها پرداخت خواهد شد. در ماه‌های اخیر کارگران پیمانکاری شمار زیادی از شهرداری‌ها در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای خود تجمع و اعتصاب کردند. کارگران قراردادی نفت که از تبعیض در دستمزدها و مزایای شغلی انتقاد دارند، سال هاست که در انتظار تعیین تکلیف خود هستند. خبرگزاری ایلنا در این مورد نوشت، تعداد نیروهای قراردادی و پیمانکاری در صنعت نفت به مراتب از رسمی‌ها بیشتر است، اما دستمزد، شرایط شغلی و امنیت شغلی آنها در سطح پایینی قرار دارد. بر اساس این گزارش مجلس بارها نسبت به رفع تبعیض در صنعت نفت واکنش نشان داده، اما به گفته کارگران قراردادی نفت این واکنش ها تا امروز منجر به اقدام قاطعی عملی از سوی دولت نشده است. شماری از خبرگزاری‌ها در ایران از طرح دولت حسن روحانی برای برقراری دستمزد منطقه‌ای خبر دادند. طرحی که به نوشته خبرگزاری ایلنا اتاق بازرگانی ایران به دنبال تحقق آن است. دولت حسن روحانی اعلام کرده که این طرح یک پژوهش در مورد بحث دستمزدها است. اما باید یادآوری کرد که همین دولت پیشتر نیز کوشیده بود آن را اجرایی کند. با این حال به دلیل اعتراض‌های گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی آن را کنار گذاشت. این طرح در شرایطی رسانه‌ای شده است که فعالان و تشکل‌های کارگری از ماه‌ها پیش به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری اعتراض کرده‌اند. حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران مشمول قانون کار 2,000,000 تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران متأهل به حدود 3,000,000 تومان می‌رسد، اما خط فقر 10,000,000 تومان است. البته این موضوع را یادآوری کنم که دولت حسن روحانی پیشتر وعده بازنگری در دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری را داده بود که با این وضعیت سرنوشت آن وعده نامشخص مانده است. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه نخستین بار نیست دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود می‌افزاید،
بر اساس صنایع مطرح شده، بر اساس منطقه مطرح شده، حتی بر اساس سن هم از طرف مجلس مطرح شده. الان هم که قضیه که به طور مطرح شده سوالات زیادی مطرح، یعنی چی؟ درسته همزمان با روزهایی که باید بحثای تعیین حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار شروع بشه، دوباره این مطرح شده که بر اساس مواد 139 و 140 قانون کار این بحث سازمان داده بشه. خب اگر ما رجوع بکنیم به خود این دو ماده قانون کار، این بعد از تعیین حداقل دستمزد صورت میگیره، یعنی نمیتونه ماده 41 قانون کار نقض بکنه، بلکه یه پیمان دست جمعیه بعد از آن، و بنابراین بر اساس این دو ماده نمیتونه کمتر از حداقل حقوق تعیین شده باشه.
او درباره دلیل تلاش برای اجرای این طرح در این مقطع زمانی عقیده دارد.
این بس در این مقطع مطرح میشه که یه توپی رو بندازن و کارگران رو به دنبال این توپ بکشونن. مثلا مسئله تعیین هزینه سبد معیشت، یه بحثایی رو مطرح میکنن، هزینه سبد معیشت باید 5,000,000 باشه، 6,000,000 باشه، فلان باشه، ولی تأثیری در واقع در سیاست حاکمیت جمهوری اسلامی که تبلورش رو تو شورای عالی کار میبینیم نداره. این سیاست کدومه؟ این سیاست ارزانسازی نیروی کاره. تمام دولت ها، چه کسی وزیر کار باشه، وزیر اقتصاد باشه، وزیر صنعت باشه، هیچ ربطی نداره. این سیاست رو دنبال میکنن که در یک دوره میخواستن سرمایه های خارجی رو جذب کنن که خب که اصلا دیگه نشد، و این مسئله تحریم ها و اینا که اصلا این قضیه تقریبا بسته شده، و الان سیاست صادرات دنبال میکنن، یعنی بر اساس نیروی کار مثلا پوشاک و سایل دیگری رو تولید بکنن و بتونن بر اساس ارزان بودن نیروی کار در ایران در عرصه جهانی رقابت بکنن و به صادراتشون افزوده بکنن تا بتونن این مثلا بحرانشون رو به خیال خودشون حل بکنن. ولی اون چیزی که جریان داره در واحدهای تولیدی و خدماتی، کارگران دیگه از شورای عالی کار انتظاری ندارن، یعنی میدونن که این سیاست برای شورای عالی کار حاکمه و در عمل هیچ گونه
دلبستگی به شورای عالی کار ندارن و زمین بازی رو عوض کردن. برای چی؟ برای افزایش دستمزد. مصممن در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی. حذف پیمانکاران به معنای اینه که اون حقوقی که به پیمانکاران پرداخت میشه بخشی از اون به کارگران پرداخت میشه، حاصل دستمزد کارگران بخشی میره دو جیب شرکت‌های پیمانکاری، کاری نمی‌کنن، میگن که این پرداخت بشه به ما. یا مثلا کارزاری که کارگران فنی با تخصص بالا و کارگران پروژه‌ای تو پالایشگاه‌های نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌ها را انداختن برای افزایش دستمزد، یک شیوه جدید مبارزه برای افزایش دستمزد. پس بنابراین راه افتادند دنبال این توپی که دولت انداخته تو زمین بازی، فقط انرژی گرفتن از فعالین کارگری و خود کارگرانه.
اما ببینیم دلایل پیگیری دولت برای اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای چیست؟ در این مورد به سخنان حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اشاره میکنم. او گفت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای دارای معیارهای مختلفی همچون محیط زیست، موقعیت جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی است که به توصیف او در حوزه روابط کار نقش بسیار تعیین کننده ای دارند. روزنامه خراسان هم در بهمن سال گذشته در دفاع از این طرح نوشت این کار میتواند توزیع صنایع را به نوشته این روزنامه منطقی تر کند و صنایع کاربرتر میتوانند در شهرهایی با تورم کمتر و دستمزد کارگر کمتر استقرار یابند و برعکس. به نوشته خبر آنلاین کارگران میگویند هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف ایران یکسان نیست. بر اساس این گزارش کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و آمریکا از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند، ولی به گفته کارشناسان در همین کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملاً مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی برای اجرای این الگو وجود ندارد و این در شرایطی است که پرداخت دستمزد کارگران در ایران گاه برای ماه‌ها به تأخیر می‌افتد. این موضوع را هم نباید فراموش کرد که درصد قابل توجهی از کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند دستمزدهایی به مراتب کمتر از مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند. مقام‌های دولت حسن روحانی تاکنون توضیحی درباره طرح دوباره دستمزد منطقه‌ای ندادند. با این همه مطرح شدن دوباره آن اعتراض فعالان و تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایلنا گفت دستمزد منطقه‌ای منجر به مهاجرت گسترده به مناطق مرکزی می شود و به تمرکزگرایی در کشور دامن می زند. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور هم به یک نکته اشاره می کند، اینکه در سالهای بین 48 تا 55 خورشیدی دستمزد منطقه‌ای و مزد صنوف و حرف مختلف در دستور کار قرار داشت، اما همیشه در بالای بخشنامه‌های مزدی نوشته شده بود دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شود که از حداقل دستمزد مصوب وزارت کار کمتر نباشد. در کنار این سخنان باید به تبصره دوم ماده 41 قانون کار اشاره کرد که حداقل دستمزد نباید کمتر از سبد معیشت ماهانه یک خانوار باشد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه‌ای طرح دولت را اقدامی ضد انسانی توصیف کرد و افزود این پروژه است که سالهاست کارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی در پی آنند. این تشکل صنفی هر گونه تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی را شمشیر کشیدن به روی کارگران ایران نامید. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد مطابق نظر کارگران، همان گونه که کارگران اعتصابی صنایع نفتی نیز پیشتر اعلام کرده بودند، حداقل دستمزد باید به بالای 12 میلیون تومان در ماه برسد. از علیرضا نوایی میپرسم در شرایطی که جمهوری اسلامی مانع تشکل یابی مستقل کارگران است، آنان چگونه می توانند از دستمزد بالاتر برخوردار شوند؟
یکی دیگر سیاست جمهوری اسلامی جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. اینجا هم کارگران برای خودشون یه راه‌حل‌هایی پیدا کردن که این باید تبلیغ و ترویج بشه. یعنی ما این که صرفاً بکوبیم ایجاد تشکل مستقل کارگری، ولی زمینه‌ها و شرایط مشخصشو بررسی نکنیم که چگونه بخوایم به این برسیم، به تأکید این، تنها تأکید این لازم هست ولی کافی نیست. چرا؟ برای اینکه با دولتی حاکمیتی مواجهیم که سفت سخت در برابر ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایستاده. پس بنابراین همونطوری که شما اشاره کردین باید به کارزارهایی که توی پالایشگاه و نیروگاه را افتاد دامن زد، این تجربه رو بررسی کرد، نقاط ضعف و مثبتش رو پیدا کرد و این روش رو ادامه داد. عنوان یکی. مسئله دیگر که اعتراضات و تجمعات همزمانی که صورت میگیره، مثلا کارکنان یک بخش، کارگران یک بخش در کشور، یا مثل فرهنگیان، بازنشستگان که در سراسر کشور برپا میکنن این تجمعاتو، یا این که همزمان از سراسر کشور رای تهران میشن و در مقابل مراکز قدرت و مجلس میان تجمع برگزار میکنن. خب اینا سازماندهی هایی داره، باید این سازماندهندگان رو، این روش رو تقویت کرد و از دل این هرچی بیشتر کارگران متشکل‌تر بشن و با سازماندهی بیشتر در راه دستیابی به مطالباتشون حرکت بکنن، که در یک چشم‌اندازی که همونطوری که می‌دیدیم اوایل اعتراضات پراکنده بود، اگر الان به 5 سال گذشته نگاه بکنیم، قدم‌هایی برداشته شده، متشکل تر شده، سازماندهی بیشتری داره تو این رابطه پیش میره، ولی کماکان به ایجاد تشکل مستقل کارگری به طور سراسری یا گسترده نرسیدن، هرچند که شاهد این هستیم اینجا یا اونجا اقداماتی صورت میگیره. پس بنابراین این ابتکاراتی رو که در عمل داره پیش میره رو باید تقویت کرد.
روز 5 اکتبر روز جهانی معلم بود، روزی که از سوی سازمان یونسکو نامگذاری شده است. در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از اینکه آموزش و پرورش در گلوگاه چرک‌آلود سیاست و گذرگاه انتفاعی سهام‌خواهی گیر کرده است و دستاوردی به توصیف این شورا جز تولید تفکر تنازع برای بقا ندارد افسود، در این سیر سیاه سیاست زده معلمان به جای آنکه پیشاهنگان مدنیت و توسعه خواهی و کنترلگران بحران های اجتماعی باشند، خود در باطلاقی از بحران‌های مالی، شغلی، امنیتی و بی‌مهارتی دست و پا می‌زنند. این شورا با تأکید بر این نکته که نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی می‌توانند اثرگذارترین عامل در زمینه خروج آموزش و پرورش از دامنه تنگ اندیشه‌های سنتی و حرکت به سمت آموزش‌های مدرن و روزآمد باشند افزود، این امکان در دستگاه فکری مسئولان میوه ممنوعه تلقی می‌شود. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تعدادی از معلمان دغدغه‌مند و متعهد گرفتار اخراج، تبعید و حبس‌های طولانی مدت، آن هم در زندان‌های غیر بهداشتی شدند و حتی از مرخصی‌های متعارفی که جانیان و اختلاسگران از آن بهره‌مندند محرومند. شورای بازنشستگان ایران هم در بیانیه ضمن تأکید و پشتیبانی از مطالبات حداقلی معلمان، خواستار توقف فشارهای امنیتی قضایی بر معلمان، دانش آموزان و دانشجویان و آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان و جبران همه خسارت‌های وارد شده به زندگی آنها شد. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه در بریتانیا، درباره مشکلات و مطالبات فرهنگیان ایران می‌گوید:
مهم‌ترین مطالباتی که معلمان همیشه مطرح کردن، یکیشون معیشت خود معلمان بوده، مخالف خصوصی سازی ها بودن در آموزش پرورش یا به قول خودشون کالایی شدن آموزش، و این یکی از معضلاتیه که خانواده های دانش آموزان نیز با هم در گریبان هستند. در حقیقت خواهان پیاده شدن اصل 3 قانون اساسی که آموزش رایگان برای کل دانش آموزان هستند، این مطرح بوده همیشه. یکی از خواسته هایی که باز باید بگم که اهمیت داره در این رابطه، مدارس به شدت زیر استانداردهای بین‌المللی هست و اینا بهش اعتراض داشتن و ما طی سالها کشته‌های زیادی از دانش آموزان دادیم. خواسته های دیگه در کنار اینها، همسانسازی حقوق ها و طبقه بندی مشاغل، مسئله بیمه و بقیه خواسته ها و مطالبات هم کماکان مطرح شده که بسیاری از اونها برآورده نشده.
گزارش آکی از ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مقان است، اقدامی که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده بود. به گفته منتقدان این واگذاری، این شرکت به قیمت ناچیزی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده بود. حال قرار شده است که مدیریت شرکت کشت و صنعت مقان تا زمان واگذاری بعدی بر عهده دولت و سازمان خصوصی سازی باشد. به نوشته خبرگزاری ها شرکت کشت و صنعت مقان با داشتن اراضی وسیع زراعی 2600 هکتار باغ‌های مدرن میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه های قند، لبنیات، فراوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت های منحصر به فرد در ایران محسوب می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری بسیج، واگذاری شرکت با شرایط پرداخت 100 میلیارد تومان نقد و مابقی در اقساط 9 ساله تصویب شده بود. در همین حال علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت دولت به دنبال واگذاری شرکت‌های آذراب، هپکو و واگن پارس عراق است. این موضوع در شرایطی اعلام شد که کارگران این واحدها در سالیان اخیر بارها خواستار اعمال مالکیت دولتی بر این شرکت‌ها شدند. از پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره خصوصی سازی در ایران میپرسم.
از سال 1385 که سیاست‌های اصل 44 توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، شاهد شکل گرفتن شرکت‌هایی بودیم که از اونها با عنوان خصولتی یاد میشه، شرکت‌هایی که بخشی از سهام اونها در اختیار دولت بود و بخش دیگری به سازمان‌های وابسته به دولت، نهادهای حکومتی و نهادهای به اصطلاح انقلابی واگذار می‌شد. در عمل این سیاست شکست خورد و نه تنها این شیوه نتونست ناکارایی اقتصاد دولتی رو کاهش بده، بلکه با فسادهایی که در واگذاری‌ها صورت گرفت که منشأ اون روابط گسترده مدیران موقع با سازمان‌های حکومتی، وابستگی پیدا و پنهان اونها با نهادهای قدرت و برخورداری از رانت اطلاعاتی بود، به همین دلیل به راحتی شرکت‌های مورد نظر رو به چنگ می‌آوردن. عملا این شرکت‌ها به ورطه ورشکستگی کشیده شدن و دچار بحران‌های غیرقابل جبران شدند. در ادامه این روند از ابتدای دهه 90 یک تغییری در شکل واگذاری ها صورت گرفت که از اون با عنوان خودمانی سازی یاد میشه، یعنی به جای اینکه به طور مستقیم بنگاه های تولیدی و اقتصادی رو به سازمان های وابسته به دولت واگذار کنن، این بنگاه ها به افراد و اشخاص حقیقی واگذار شد که البته این اشخاص حقیقی هم از حمایت و پشتیبانی گروه های نفوذ و نهادهای حکومتی برخوردار بوده و هستند و در حقیقت به نوعی با سهم‌خواهی از سفره گسترده چپاول و غارت ثروت‌های عمومی مالکیت شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی رو تونستن به چنگ بیارن.
آقای شجیراتی در سخنانش به اعتراض‌های کارگران علیه خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و می‌افزاید
با اعتراضات گسترده‌ای که از سوی کارگران کارخانجات و شرکت‌های واگذار شده صورت گرفت، در واقع شکل این اعتراضات نظیر اونچه که در هپکو و آذراب عراق در نیشکر هفت‌تپه و در گروه ملی فولاد در اهواز شاهد بودیم که یک بحران جدی برای حاکمیت و نظام ایجاد شد و در حقیقت زمینه‌ساز اعتراضات سراسری مردم در دی ماه 96 و آبان 98 بودن، الان به نظر میرسه که نظام به این نتیجه رسیده که باید شکل و فرم خصوصی سازی رو با رنگ و لعاب دیگه‌ای به کارگران و جامعه تحمیل کنه. در نتیجه این تصمیمه که میبینیم برای مثال واگذاری کشت و صنعت دشت مقان رو باطل اعلام میکنن یا مالکیت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه رو لغو میکنن، اما از طرف دیگه از تصمیم برای واگذاری یا به قول خودشون واسپاری واگن پارس و هپکو و آذراب عراق صحبت میکنن. اما اون تغییر در شکل و فرمی که عرض کردم چیه؟ این تغییر مطرح کردن واگذاری ها به شرکت های تعاونی هست. برای مثال در هفت‌تپه این روزها صحبت از حضور یک شرکت تعاونی میشه، یا در همین دشت مقان سخنگوی دولت گفته اراضی این کشت و صنعت به بهره برداران عرفی و عشایر منطقه واگذار خواهد شد. بقیه من از اینجا به بعد ما دیگه از خصوصی سازی، خصولتی سازی و یا خودمانی سازی چیزی نخواهیم شنید و در عوض با یک سیاست فریبکارانه حاکمیت قصد داره با طرح واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به تعاونی‌ها، یعنی تعاونی‌هایی که وابسته به خود حکومت و افراد و گروه‌های قدرت مثل سپاه، بنیاد مستضعفان و بنیاد خمینی هستند، در حقیقت به تصاحب، غارت و چپاول خودشون ادامه بدن. اما به طور قطع و یقین در هیچ نقطه‌ای، در هیچ شرکتی و در هیچ کارخانه‌ای این واگذاری‌ها به هر شکل و فرمی که باشه از سوی کارگران پذیرفته نخواهد شد. امروز توده کارگران در ایران با تجربیاتی که در اثر مبارزات چندین ساله خودشون به دست آوردن و اونچه که از عاقبت کارخانجات واگذار شده دیدن، هرگز زیر بار نخواهند رفت و در نهایت این تغییرات مالکیتی و عوض کردن نام اونها و شکل واگذاری‌ها نتیجه جز شکست برای حکومت نخواهد داشت.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 یا 20420-2211-22113 در میان بگذارید.